نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما که در نخستین ثانیه های شروع جمعه آخر هفته در ایران با رادیو فردا همراه شدید، بیدار هستید و برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ما در اولین لحظه های شروع 15 شهریور ماه ما رو همراهی می کنید. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن برای این برنامه زنده. ابتدای مجله نیمه شب مثل همیشه بریم سراغ اخبار. تازه‌ترین خبرها رو بشنویم با حسین قدیمی.
با درود فراوان، مقام‌های 5 اقتصاد نوظهور جهان در نشست گروه 20 نسبت به عواقب دخالت نظامی در سوریه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل هشدار دادند. دور نخست مذاکرات این نشست شامگاه پنجشنبه در سنت پیترزبورگ روسیه برگزار شد. مقام های 5 اقتصاد نوظهور جهان شامل روسیه، هند، چین، برزیل و آفریقای جنوبی همراه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در این زمینه هشدار دادند. موضوع سوریه به یکی از مباحث اصلی نشست گروه 20 در روسیه تبدیل شده و به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آمریکا از سوی سران 20 کشور شرکت کننده در این نشست تحت فشار قرار دارد تا گزینه اقدام نظامی علیه حکومت سوریه را از دستور کار خارج کند. همچنین در همین رابطه سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید روسیه در قضیه سوریه شورای امنیت را به گروگان گرفته است. این در حالی است که شامگاه پنجشنبه نشست گروه 20 در سنت پیترزبورگ روسیه آغاز به کار کرد. سامانتا پاور روز پنجشنبه گفت اقدام سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی نباید بدون پاسخ بماند. خانم پاور که ماه گذشته به عنوان نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل منصوب شده، افزود نظام شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از مردم سوریه ناکام مانده است. در ایران وزارت خارجه جمهوری اسلامی مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای شد. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در خبری کوتاه عصر پنجشنبه خبر داد که حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های خارجی را به وزارت امور خارجه محول کرده است. مذاکرات هسته‌ای تاکنون توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می‌شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه گفت مجموعه هماهنگی‌های لازم در این باره در شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد. همچنان در ایران بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد نرخ تورم در مرداد ماه امسال با افزایش 1.5% نسبت به ماه گذشته به 39% رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، شاخص تورم در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشدی 1.43% داشته است. در خبری دیگر، عطاالله صدر مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی میگوید که کشتی هندی که به دلیل ایجاد آلودگی نفتی در خلیج فارس در توقیف سازمان بنادر ایران بود، با ابلاغ این سازمان رفع توقیف شده است. اواسط مرداد ماه گذشته ایران یک کشتی هندی به نام امتی دشانتی را به خاطر تخلیه آب موازنه خود که باعث بروز لکه نفتی به طول حدود 16 کیلومتر در 48 کیلومتری شرق جزیره لاوان شده بود توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، از آن زمان این نفت کش حامل نفت عراق در توقیف بود و ایران برای رفع توقیف آن خواستار دریافت غرامت 1 میلیون دلاری شده بود. و در خبری دیگر، سوشمیتا بنرجی نویسنده زنی که درباره فرارش از دست طالبان در دهه 90 میلادی کتاب نوشته بود در شرق افغانستان کشته شد. پلیس افغانستان اعلام کرد که افراد طالبان این نویسنده را در مقابل خانه‌اش در ایالت پکتیا به ضرب چندین گلوله از پای در آورده و پیکر او را در نزدیکی یک مدرسه مذهبی انداختند. خانم بانرژی که 49 سال داشت نزدیک به 20 سال پیش در پی ازدواج با یک بازرگان افغان به افغانستان مهاجرت کرد. خانم آزاده،
متشکرم. از حسین قویمی خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. ما باز هم خبر خواهیم داشت. اگر بیدار هستید و طرفدار بخش خبری رادیو فردا، 25 دقیقه دیگه خبرها رو در بخش دوم خواهید شنید. در ادامه، وزارت امور خارجه ایران مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای با غرب شد.
اگر این پرونده منتقل بشه در دست وزیر خارجه، این نشان دهنده اوج اعتمادی هستش که آقای روحانی به آقای ظریف داره و ضمن اینکه در این حال آب رفته‌ای هستش که به چوب برمیگرده.
سینما ایران در انتظار تغییرات تازه و مدیران بنیاد سینمای فارابی به دنبال تغییر ماهیت این بنیاد.
بشه باید حتی یک اسم رو عوض کرد. مهم اینه که در 4 سال گذشته فارابی هیچ اتفاق مثبتی برای سینمای ما نبوده.
و آغاز نشست گروه 20 در روسیه با موضوع رشد اقتصادی و مبادلات بازرگانی در کنار بحران سوریه. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دات کام رو میشنوید. با ما بمانید. اون چه که به عنوان دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی مردمی شناخته میشه با یک جمله در روز پنجشنبه، اون هم در فضای مجازی، تبلور یافت: روشاشانا مبارک. این جمله بود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مناسبت آغاز سال نو یهودیان در صفحه توییتر خودش نوشت و واکنش‌های گوناگونی را برانگیخت. از اون جمله گفت‌وشنودی که بین وزیر امور خارجه ایران با دختر یکی از قانونگذاران ارشد آمریکایی شکل گرفت. از هانا کاویانی بشنویم.
صفحه توییتر وزیر امور خارجه ایران که به نوشته خود در صفحه فیسبوکش آنچنان فعال نبوده و بنا داشت آن را بیشتر برای مخاطبان انگلیسی زبان فعال کند، روز پنجشنبه رفت آمد زیادی داشت. محمد جواد ظریف که این روزها مشغول استفاده از ابزار دیپلماتیک برای مواجهه با بحران سوریه است و در همین روز پنجشنبه مسئولیت مذاکرات هسته‌ای نیز به وزارت تحت هدایتش محول شد، حدود ساعت 6 صبح پنجشنبه مخاطبان توییتر خود را به صفحه فیسبوکش و نظراتش درباره سوریه ارجاع داد. ساعتی بعد نوشته تازه از محمد جواد ظریف بر روی صفحه توییترش نقش بست. او با نوشتن روشاشانا مبارک سال نو یهودی را تبریک گفت. ساعتی پیش از این حساب توییتری که منصوب به حسن روحانی است هم سال نو یهودیان را تبریک گفت که رسانه‌های بین‌المللی از آن ابراز شگفتی کردند. البته محمد رضا صادق از مشاوران حسن روحانی در همین باره به خبرگزاری فارس گفته بود که هر خبری درباره حسن روحانی که رسمیت داشته باشد از سوی دفتر رئیس جمهوری منتشر می‌شود و حسن روحانی حساب توییتری ندارد. با این تکذیب تلویحی بود که مخاطبان شبکه‌های اجتماعی درباره صحت و سقم نوشته وزیر امور خارجه و پیام تبریکش تأمل کردند، اما یک نفر به آن پاسخ داد. دختر نانسی پلوسی، رهبر حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا. کریستین پلوسی در پاسخ پیام تبریک محمد جواد ظریف با تشکر از پیام تبریکش نوشت که سال نو یهودیان در صورتی دلچسب‌تر خواهد شد که ایران دست از انکار هولوکاست بردارد. اشاره کریستین پلوسی به گفته‌هایی بود که در زمان محمود احمدی نژاد بسیار شنیده می‌شد. 10 ساعتی طول کشید و محمد جواد ظریف پاسخ این توییت را این گونه داد: ایران هیچگاه هولوکاست را انکار نکرده است. مردی که تصور می‌شد آن را انکار می‌کرده اکنون رفته است. جمله‌ای که تا لحظه نگارش این گزارش بیش از 335 بار ری توییت شد. از میان کسانی که این جمله را بار دیگر به اشتراک گذاشتند، نام ایرانی‌ها، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و حتی بازیگر و کنشگر اجتماعی مشهوری چون میا فارو دیده می‌شود. توییتر که تنها میتوان با 140 حرف پیام را با آن به مخاطب رساند، حال مورد توجه همگان واقع شد. ابتدا کریستیان امانپور، خبرنگار ایرانی آمریکایی CNN، در صفحه فیسبوک خود نوشت که تاییدیه وزیر امور خارجه ایران درباره نوشته‌های توییتریش را دریافت کرده است. پس از آن خبرگزاری تسنیم در ایران در پایان یک هفته کاری شلوغ برای محمد جواد ظریف به سراغ او رفت. ظریف هم در پاسخ به سوالاتی درباره نوشتهش گفت که صهیونیسم پدیده‌ای جدا از یهودیت است و در این حال افزوده که ایران همواره هر نوع کشتار انسان‌ها را محکوم می‌کند و در حالی کشتار و سرکوب فلسطینی‌ها را محکوم می‌کند که کشتار یهودی‌ها توسط نازی‌ها را هم محکوم کرده است. و این گونه او بر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی سهه گذاشت. فعالیت او در این عرصه پای سایر اعضای دولت حسن روحانی را هم به این شبکه‌ها باز کرده و هر روز و ساعت تعدادشان بیشتر می‌شود، از معاون رئیس جمهور تا وزیر نفت و اولین سخنگوی زن وزارت امور خارجه ایران به فیسبوک می‌پیوندند تا کمی از دیوار بلند میان مردم و زندگی حرفه‌ای دولت مردان و دولت زنان کاسته شود. مقام‌های دولتی ایران در حالی به شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و توییتر وارد می‌شوند که هنوز کاربران عادی ایرانی برای ورود به این شبکه‌ها باید دست به دامن فیلتر شکن‌های متعددی بشوند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در گزارش هانا درباره وزیر امور خارجه ایران شنیدید که روزهای بسیار شلوغ و پردغدغه‌ای رو میگذرونه، از جمله اینکه پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران از شورای امنیت ملی ایران به این وزارتخونه محول شده. مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان کشورهای گروه 5 علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان بعد از وقفه چند ماهه یک بار دیگه از اوایل مهر ماه شروع میشه. بیشتر در گزارش وحید پور استاد میشنویم.
کمتر از یک ماه پس از شروع به کار رسمی دولت حسن روحانی و پس از حرف و حدیث‌های بسیار، وبسایت رسمی ریاست جمهوری اعلام کرد رئیس جمهور ایران پرونده مذاکرات هسته‌ای را به وزارت امور خارجه سپرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند:
با توجه به شناختی که من از آقای ظریف دارم، سنگین ترین پرونده‌ای که بر دوش جمهوری اسلامی سنگینی میکنه که پرونده هسته‌ای هست، ناگزیر بایستی به قوی ترین فرد سپرده بشه که حالا از قضا این فرد الان در پست وزیر خارجه هستش و مسئله ماهیت پرونده هسته‌ای هم ماهیتی است مربوط به سیاست خارجه، که اینک اگر این پرونده منتقل بشه در دست وزیر خارجه، در واقع این نشان دهنده اوج اعتمادی هستش که آقای روحانی به آقای ظریف داره و ضمن این که در این حال آب رفته‌ای هستش که به چوب بر میگرده، به معنی این که بسیاری از پرونده های سیاست خارجه ایران هستش که از وزارت خارجه پرواز کردن، رفتن در سپاه قدس، رفتن در شورای عالی امنیت ملی و دیگر جاها مورد بررسی قرار میگیرن و این بازگشتن این پرونده های سیاست خارجه به وزارت خارجه در واقع یک روال معقولی هستش که ما اینک در مدیریت آقای روحانی می‌بینیم.
حسن روحانی یک روز بعد از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از مذاکرات برد برد با کشورهای مذاکره کننده با ایران سخن گفته بود.
این که ما با 5 به اضافه 1 مذاکره خواهیم کرد، بله که مذاکره خواهیم کرد. اون چه ما دنبالش هستیم در این مذاکرات رفع نگرانی های مشترکه. ممکنه ما یه نگرانی داشته باشیم، طرف ما هم نگرانی داشته باشه، اینا رو ما باید رفع بکنیم و ما قادریم این کار رو انجام بدیم. بحثم اینه که مذاکرات برد برد برای دو طرف باشه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم چندی قبل در یک گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود سیاست خارجی حوزه ای تخصصی است و محل آزمون و خطا نیست.
بعضی وقتا عباراتی رو ما استفاده کردیم که مفاهیم و معانی بین‌المللیشو نمیدونستیم. نمیدونستیم وقتی میگیم ایران هسته‌ای برای خارجی‌ها یه تصور دیگه ایجاد میشه. مفهوم داره این کلمات. عبارات در دنیا مفهوم داره. شما نمیتونید با یه مفهوم جدید اینا رو استفاده کنید. سیاست خارجی نه حوزه آزمون و خطاست، یه حوزه تخصصیه. واژه‌ها در سیاست خارجی معنا میدن.
رضا تقی‌زاده کارشناس امور بین‌الملل در بریتانیا درباره محول کردن پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه میگوید این مسئله حاوی پیامی برای طرف‌های مذاکره کننده ایران نیز خواهد بود.
ایران اعلام میکنه که آماده معامله است، آماده سازش، آماده بدبستان. این فرق میکنه با زمانی که ایران در جلسات مذاکرات حاضر میشد و اصرار داشت که در کنار پرونده اتمی مسائل جنبی دیگه‌ای من جمله خلاصلاح اتمی، رسیدگی به حقوق فلسطینیان، مسئله سوریه، مسئله سلاح اتمی اسرائیل رو هم اضافه بکنه. مذاکرات اتمی حالا منحصرا در مسیر مذاکرات اتمی ایران انجام میگیره. به نظر من اونها آماده نیستن در شروع کار حداقل امتیازاتی رو که دولت انتظار اون رو داره به اونها بدن. بنابراین مذاکرات همچنان مذاکرات دشواری خواهد بود و ایران باید به حداقل انتظاراتش قناعت کنه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران چندی قبل در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود ایران باید بتواند از حقوق خود در مسئله هسته‌ای بر اساس آنچه که در مقررات بین‌المللی تعیین کرده است استفاده کند.
که ایران یه حقوقی داره، از بین بردن این حقوق هیچ تضمین امنیتی برای هیچ جای دنیا ایجاد نمی‌کنه. چی تضمین امنیتی ایجاد می‌کنه برای همه دنیا؟ که ایران بتواند از حقوقش به شکلی که در مقررات بین‌المللی تعیین شده استفاده بکنه. ضمناً ما همین آمادگی داریم که برای دنیا مشخص بشه که ما برنامه غیر شفافی در حوزه هسته‌ای نداریم، کل برنامه‌مون صلح‌آمیزه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در اولین کنفرانس خبری خود وعده شفافیت و اعتماد متقابل بین ایران و دیگر کشورها را داده بود.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشدار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
قرار است نخستین دوره مذاکرات هسته‌ای ایران روز پنجم مهر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود.
وحید پورستاد گزارش میداد در مورد این موضوع که پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه محول شده. اما روز پنجشنبه وبسایت رسمی جمهوری اسلامی ایران همونطور که شنیدید در مورد این تصمیم تازه به شکل رسمی خبر داد، موضوعی که از آغاز به کار دولت حسن روحانی درباره اون گمانه‌زنی‌های فراوانی میشد. اما طرف گفتگوی ایران گروه 5+1 هست که نمایندگی اون به عهده کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا هست. در همین زمینه بشنویم گفتگوی نیوشا بغراتی رو با مایا کوسیانسیچ سخنگوی کاترین اشتون که واکنش سخنگوی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا رو به خبر تازه هسته‌ای ایران نشون میده.
What I can tell you is that we've heard the news that
ما هم خبر تغییر از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه رو شنیدیم. شما میدونید که خانم اشتون و کشورهای 3+3 کاملا آماده گفتگو با ایران در اسرع وقت هستند و در این زمینه با طرف ایرانی هم در تماس هستند. خانم اشتون در ماه گذشته میلادی با وزیر امور خارجه ایران هم گفتگو کرده و در اون گفتگو درباره آغاز مذاکرات اعلام آمادگی کرده بوده.
That we stand ready to resume negotiations as soon as possible.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال حاضر قراره که روز پنجم مهر ماه به میز گفتگو با ایران برگرده. آیا شما هیچ بازه زمانی خاصی برای آغاز گفتگوهای 5+1 با ایران مشخص کردید؟
همونطور که گفتم ما آماده هستیم که مذاکرات هرچه سریعتر آغاز بشه، اما من نمیتونم روز مشخصی رو به شما بگم.
آیا این تحول جدید در تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو به عنوان یک اتفاق تازه یا تغییر مثبت ارزیابی می‌کنید؟
به هر حال انتخاب تیم مذاکره کننده موضوعی است که به ایران مربوطه. ما هم تیم مذاکره کننده خود رو داریم که توسط کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هدایت میشه و در مذاکرات 6 قدرت جهانی هم نماینده‌های خودشون رو دارند.
مایا کوسیانسیچ بود سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا. نیوشا بغراتی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد تغییر تحولاتی که در پرونده اتمی ایران ارائه خواهد شد. اما همین موضوع موضوع برنامه ساعت ششم هست که روز جمعه بعد از ظهر از رادیو فردا پخش میشه، برنامه زنده‌ای که شما هم میتونید در اون شرکت داشته باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض می باشه. این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگر؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
اینجا من همین برنامه رو خواهید شنید، همونطور که گفتم در مورد تغییر و تحولاتی هست که در موضوع پرونده هسته‌ای ایران داده شده و اینکه وزارت امور خارجه ایران مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای با غرب شده. اما بشنویم درباره سوریه و نشست گروه 20 که از عصر پنجشنبه در روسیه شروع شده. توی نشست که دو روز طول می‌کشه قرار هست بر سر موضوعاتی مثل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی، شفافیت بانکی و فرارهای مالیاتی مذاکره بشه. بحران سوریه هم یکی از موضوعاتی هست که به شکل رسمی در دستور کار نشست نیست، اما قرار هست درباره‌اش بحث بشه. فرین آسمی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه بحران سوریه را به دستور کار نشست جی 20 در سن پترزبورگ اضافه کرد و به رهبران شرکت کننده در این نشست پیشنهاد داد که بر سر این موضوع هنگام شام گفتگو کنند. ولادیمیر پوتین در مراسم افتتاح نشست جی 20 گفت:
بعضی از شرکت کنندگان از من خواستند تا زمان و امکانی برای بحث بر مسائلی فراهم کنم که در دستور کار نشست نیستند، اما خیلی مهم هستند و سیاست بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهند، به ویژه وضعیت سوریه. من پیشنهاد دادم که این کار را هنگام شام در نخستین روز نشست انجام دهیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در روزهای پیش از برپایی این نشست در کشور خود شدیداً به باراک اوباما و سیاست‌ها و اقدام احتمالی نظامی او علیه دمشق تاخت. او روز چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا را متهم به دروغگویی در مورد سوریه کرد. رئیس جمهوری روسیه پیشتر گفته بود ادعای حمله شیمیایی چیزی جز تحریکات کسانی که می‌خواهند سایر کشورها به ویژه آمریکا را وارد جنگ در سوریه کنند نیست. آقای پوتین یک روز پیش از برگزاری نشست جی 20 هشدار داد کشورش ممکن است در صورت حمله به سوریه سامانه دفاع S-300 را به نقاط حساس جهان تحویل ندهد. آقای پوتین در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت به رغم تحویل قطعاتی از موشک‌های S-300 به سوریه، اجرای این قرارداد فعلا متوقف شده است. روسیه از فروش موشک‌های S-300 به ایران هم در پی منع فروش سلاح به تهران بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت خودداری کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در حاشیه نشست جی 20 گفت که آلمان قصد ندارد در حمله احتمالی علیه سوریه شرکت کند. خانم مرکل گفت آلمان تنها برای کمک‌های بشردوستانه به سوریه اقدام خواهد کرد و این جنگ باید تمام شود. خوزه امانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی هم روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری پیش از برگزاری نشست جی 20 گفت:
وضعیت سوریه در حقیقت یکی از بزرگترین تراژدی‌های انسانی در عصر ماست.
آقای باروسو همچنین گفت که اتحادیه اروپا معتقد است باید راه حلی سیاسی برای این مشکل پیدا شود و به گفته او اتحادیه اروپا تا کنون بیش از 1 میلیارد یورو برای کمک‌های انسان دوستانه به مردم سوریه در نظر گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌ها انتظار می‌رود باراک اوباما برای موافقت کشورهای شرکت کننده با حمله نظامی به سوریه در این نشست تلاش کند. هیچ برنامه‌ای برای دیدار دوجانبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه وجود ندارد، اما مقام‌های دو کشور می‌گویند این دو رئیس جمهوری ممکن است در حاشیه نشست مکالمات غیر رسمی داشته باشند.
در گزارش فرین آسمی درباره نشست گروه 20 شنیدید که از عصر پنجشنبه در روسیه شروع شده و گفته میشه که بحران سوریه هم یکی از موضوعاتی است که در این نشست درباره اون بحث خواهد شد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
23 دقیقه بامداد در تهران هست، بامداد جمعه 15 شهریور ماه. اگر بیدار هستید همچنان با ما بمونید تا دو گزارش و گفتگوی سینمایی بشنویم. در حالی که سینمای ایران منتظر تصمیمات و اقدامات مدیران تازه فرهنگی کشور هست، همچنان تکلیف سازمان‌ها و نهادهای زیرمجموعه سازمان سینمایی کشور نامشخصه. یکی از مهمترین این نهادها بنیاد سینمایی فارابیه که حالا گفته شده مدیران باقی مانده از دولت گذشته در این بنیاد به دنبال تغییر ماهیت اون و تبدیلش به یک مؤسسه نیمه خصوصی هستند. جزئیات را از بابک غفوری آذر میشنویم.
بنیاد سینمایی فارابی تبدیل به مؤسسه فرهنگی هنری سینمایی فارابی میشود. این خبری بود که ابتدا اوایل هفته گذشته از سوی روزنامه بانی فیلم منتشر شد و پس از آن خبرگزاری ایسنا نیز با انجام گفتگویی با قائم مقام این نهاد آن را تایید کرد. بر اساس گفته های حسن نجاریان، قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی، مدیران این نهاد اساسنامه تازه‌ای برای آن نوشته و برای تایید به وزارت ارشاد فرستادند. بر اساس این اساسنامه تازه، ماهیت بنیاد سینمایی فارابی به مؤسسه نیمه خصوصی تبدیل می شود. نکته قابل توجه در این تغییر آن است که به نوشته روزنامه بانیفیل نام مدیران فعلی این بنیاد که منصوب دولت پیشین هستند همراه جواد شمقدری به عنوان هیئت مؤسس این مؤسسه تازه به چشم می خورد. مدیران بنیاد فارابی در واکنش به این اخبار با قانونی خواندن تغییر اساسنامه دلیل این اقدامشان را استفاده از معافیت‌های مالیاتی دانستند. این در حالی است که محمد بهشتی از مدیران پیشین بنیاد سینمایی فارابی به خبرگزاری ایسنا گفته بنیاد فارابی اساساً از پرداخت مالیات معاف است و اگر قرار است تغییراتی در وضعیت فعلی بنیاد فارابی به وجود آید خیانت در امانت شده است. سعیده خدابخش روزنامه‌نگار سینمایی در تهران درباره احتمال اجرایی شدن چنین اقدامی میگوید اساساً در سالهای اخیر بنیاد فارابی به دلیل سوء مدیریت جایگاه جریانساز خود را در سینمای ایران از دست داده بود.
فارابی چه موقعی بنیاد سینمایی بود و چه اگر که من فکر می‌کنم که به این سادگی نیست به شبات حتی یک اسم رو عوض کرد مؤسسه بشه. مهم اینه که در 4 سال گذشته فارابی هیچ اتفاق مثبتی برای سینمای ما نبوده.
بنیاد سینمایی فارابی سال 1362 شمسی به عنوان بازوی اجرایی معاونت سینمایی در پیگیری برنامه‌هایش برای شکل دادن سینمای جدید ایران تأسیس شد و مهمترین هدفش کمک به جریان تولید فیلم در ایران بود. این بنیاد بعدها تبدیل به اصلی ترین نهاد اجرایی سینمایی کشور شد که با دادن کمک‌های مالی در قالب وام جریان تولید فیلم را مدیریت می‌کرد. با این همه این نهاد در سالهای اخیر با رکودی نسبی در فعالیت‌هایش مواجه بود و مدیرانش بیشتر به دنبال تولید فیلم‌هایی با نام فاخر با بودجه‌های سنگین دولتی بودند. سعیده خدابخش درباره تأثیر احتمالی تغییر بنیاد فارابی به مؤسسه نیمه خصوصی می‌گوید
فارابی قدر سینمای ما بود، اما فارابی نبود اصلا فیلم در خور توجهی باشه ساخته نمیشد. اما مدتی هست که سینمای ما افتاده رسماً دست بخش خصوصی و دیگه اصلا مهم نیست که فارابی وجود داشته باشه یا نداشته باشه. دو سه تا فیلم فرمایشی دولتی با هزینه های دولتی و با رویکرد دولتی فارابی تأمین میکنه و ساخته میشه. یعنی چه اون موقعی که فارابی بنیاد بود و چه حالی که فارابی مؤسسه بشه به نظر من در کلیت سینمای ما هیچ تأثیری نداره، هیچ اتفاق نخواهد افتاد. مثل 4 سال گذشته که شاید خروجی فارابی 4 تا فیلم بوده مؤسسه هم بشه میشه همون 4 تا فیلم. یعنی در نهایت اگه دغدغه ما سینما باشه اتفاق مهمی با تغییر اجرا برای سینمای ما اتفاق نخواهد افتاد.
به گفته یه قائم مقام بنیاد سینمای فارابی، اساسنامه جدید این نهاد به وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه شده است. این مسئول بنیاد فارابی درباره واکنش مسئولان وزارت ارشاد به این تصمیمشان اظهار نظری نکرده است. مدیران تازه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی ایران نیز تاکنون درباره این موضوع واکنشی نشان ندادند.
سینما ایران در انتظار تغییرات تازه است و مدیران بنیاد سینمای فارابی به دنبال تغییر ماهیت اون هستند. بابک غفوری آذر گزارش میداد. از سینمای ایران در داخل کشور فاصله بگیریم، سری بزنیم به جشنواره فیلم ونیز که در حال برگزاری هست در ایتالیا. فیلمی از سینمای ایران در 70مین دوره جشنواره ونیز به نمایش در اومده که محمد عبدی منتقد فیلم در این جشنواره از این فیلم میگه.
تنها فیلم بلند ایرانی جشنواره ماهی و گربه است، ساخته شهرام مکری، کارگردان جوان سینما ایران که چند فیلم کوتاه از جمله طوفان سنجاقک و یک فیلم بلند با نام اشکان انگشتر متبرک و چند داستان دیگه در کارنامه داره. این فیلم تازه هم به مانند اونها یک تجربه فرمی تازه است، یعنی یک فیلم 134 دقیقه‌ای که در یک نما میگذره بدون قطع، یعنی کاری که آلفرد هیچکاک سعی داشت سالها قبل انجام بده. این بار با دوربین متحرکی رو هستیم که تمام مدت شخصیت‌های مختلف رو دنبال می‌کنه. تعدادی جوان که برای جشنواره بادبادک در اطراف دریاچه کوچکی در شمال ایران اومدن در یک جنگل، در حالی که خاطرین در کمین اونها هستن. این سعی داره قصه‌اش رو واقعی نشون بده اما بیشتر به فضای سورئال نزدیک میشه. مثلا یک روح رو می‌بینیم که با یکی از شخصیت‌ها حرف می‌زنه و در نهایت فضای سورئال به شکلی به فضای خشن رئال غلبه می‌کنه. نقطه قوت فیلم از همینجا نشأت میگیره، از اینکه فرم در کنار محتوا قرار میگیره و محیط و شخصیت‌ها رو با هم گره میزنه. در فضای متشنه شخصیت‌ها رو معرفی میکنه، هرچند در شکل فعلی مشکل اصلی نوشته ابتدای فیلمه که بی جهت فضای فیلم رو مشمئز کننده میکنه. این فیلم در بخش افق‌ها به نمایش در اومده، بخشی که در کنار بخش مسابقه جشنواره ونیز قرار داره و بخشی که فیلمایی رو که در بخش مسابقه راه نیافتن اما ارزش‌هایی داشتن اونجا جا میدن، نظیر بخش نوعی نگاه در جشنواره کن. بخش افق‌ها داورهای خاص خودش رو داره و امسال هم یکی از داورها پرشیفته فرهانی است.
رادیو فردا گوش میکنید.
به شمایی که بیدار هستید همچنان در 30 دقیقه بامداد تهران سلام میکنیم. شمایی که در بامداد جمعه 15 شهریور ماه همچنان با رادیو فردا هستید و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. از این برنامه زنده نیم ساعت گذشته و مثل همیشه در این بخش یه رو به دیگه از برنامه باقی هست. در قسمت دوم از مجله نیمه شب مثل همه بامدادهای جمعه بخش دیگه ای از برنامه داتکام پخش میشه در مورد فضای مجازی و تکنولوژی و معرفی گجت های جدید. قبل از اینکه این برنامه رو بشنویم بریم سراغ خبرهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی با همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید روسیه در قضیه سوریه شورای امنیت را به گروگان گرفته است. این در حالی است که شامگاه پنجشنبه نشست گروه 20 در سن پترزبورگ روسیه آغاز به کار کرد. سوریه از محورهای اصلی نشست سران گروه 20 کشور صنعتی جهان است که با حضور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش تشکیل شده است. سامانتا پاور روز پنجشنبه گفت اقدام سوریه در استفاده از سلاح شیمیایی نباید بدون پاسخ بماند. خانم پاور که ماه گذشته به عنوان نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل منصوب شده افزود نظام شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از مردم سوریه ناکام مانده است. مقامات 5 اقتصاد نوظهور جهان در نشست گروه 20 نسبت به عواقب دخالت نظامی در سوریه بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل هشدار دادند. دور نخست مذاکرات این نشست شامگاه پنجشنبه در سن پیترزبورگ روسیه برگزار شد. مقامات 5 اقتصاد نوظهور جهان شامل روسیه، هند، چین، برزیل و آفریقای جنوبی همراه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در این زمینه هشدار دادند. موضوع سوریه به یکی از مباحث اصلی نشست گروه 20 در روسیه تبدیل شده و به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهوری آمریکا از سوی سران 20 کشور شرکت کننده در این نشست تحت فشار قرار دارد تا گزینه اقدام نظامی علیه حکومت سوریه را از دستور کار خارج کند. در ایران وزارت خارجه جمهوری اسلامی مسئول انجام مذاکرات هسته‌ای شد. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در خبر کوتاه عصر پنجشنبه خبر داد که حسن روحانی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های خارجی را به وزارت امور خارجه محول کرده است. مذاکرات هسته‌ای تا کنون توسط دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می‌شد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه گفت مجموعه هماهنگی‌های لازم در این باره در شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد. همچنان در ایران بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد نرخ تورم در مرداد ماه امسال افزایش 1.5% نسبت به ماه گذشته به 39% رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، شاخص تورم در مرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال رشدی 1.43% داشته است. و در خبر دیگر، بر پایه گزارش پلیس پاکستان، ماموران امنیتی مغز متفکر حمله و مرد مظنون به قتل 10 کوهنورد خارجی در اوایل تابستان را دستگیر کردند. نام فرد مظنون قریب الله آقا حسن معرفی شده و از وی به عنوان یکی از فرماندهان پیشین طالبان پاکستان یاد شده است. خانم آزاده،
خیلی متشکرم از شما حسین قویمی. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. این برنامه رو ادامه میدیم. اگر از طرفداران گجت ها هستید شاید بدونید که این هفته زمان رونمایی از چند گجت جدید و تلفن همراه تازه بود. حامد پارسی در برنامه دات کام از جمله از گلکسی نوت 3 و کیندل جدید و همطور ساعت هوشمند سامسونگ میگه. همراه بشید با او تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه ای از سویه دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم گشت و گذار رادیویی دیگه ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. اما هر ساله در پایان تابستان موج جدیدی از تلفن های همراه، تبلت ها و فناوری های تازه راهی بازار میشن تا آتش استفاده از بروزترین جلوه های فناوری رو در میانه کاربران این دستگاه ها فرو بنشونن. در برنامه این هفته دات کام از چند تلفن همراه و تبلت حرف میزنیم که با پایان گرفتن فصل گرم در نیمکره شمالی جهان به کاربران عرضه شدن.
تکنولوژی های امروز.
سامسونگ این هفته از چند دستگاه جدید رونمایی کرد که یکی از آنها گلکسی نوت 3 بود. یک دستگاه اندرویدی از سری گلکسی نوت که به گروهی از گجت ها تعلق داره که این روزها با نام فبلت شناخته میشن. ترکیبی از تلفن همراه و تبلت. این دستگاه در واقع یک تبلت با صفحه نمایش نزدیک به 6 اینچه که امکان برقراری تماس داره و به این ترتیب صاحب خودش رو از داشتن یک تلفن همراه هم بی نیاز می کنه.
شاید اولین چیزی که شما رو ترغیب می کنه این تلفن همراه 5.7 اینچی رو توی جیب داشته باشید رم قابل توجه اونه. در رقابت با همه گوشی ها و تبلت هایی که این روزها با رم های 2 گیگابایتی راهی بازار میشن، محصول جدید سامسونگ رم 3 گیگابایتی داره. این دستگاه با حافظه های 32 و 64 گیگابایتی عرضه میشه و البته میتونین از حافظه های همراه تا ظرفیت 64 گیگابایت هم برای افزایش حافظه دستگاهتون استفاده کنید. مثل گلکسی S4 محصول جدید سامسونگ هم دوربین 13 مگاپیکسلی داره و البته با توجه به ابعاد بزرگترش نزدیک به 40 گرم از گلکسی S4 سنگین تره. هنوز قیمت این محصول جدید سامسونگ اعلام نشده، ولی اگه در حال حاضر از گوشی استفاده می‌کنید که سیم کارت معمولی می‌خوره، باید بعد از خرید این گوشی جدید سیم کارتتون رو به سیم کارت میکرو تبدیل کنید. گلکسی نوت 3 اولین دستگاه از خانواده گلکسی که با اندروید 4.3 تازه‌ترین نسخه از سیستم عامل موبایلی اندروید به بازار میاد.
سامسونگ البته همزمان با معرفی گلکسی نوت 3 از نسخه جدید تبلت 10 اینچی خودش گلکسی نوت 10 هم پرده برداری کرد. تبلتی که به نسبت نسخه قبلیش از قابلیت تفکیک پذیری تقریبا دو برابر برخورداره، وزنش سبکتر شده، از یک قلم الکترونیک برخورداره و دوربینش هم به 8 مگاپیکسل ارتقا پیدا کرده. رم این نسخه جدید از گلکسی نوت 10 هم به 3 گیگابایت افزایش پیدا کرده و البته از پردازشگر قوی تری هم برخورداره. اما این همه چیزی نبود که سامسونگ در این هفته رونمایی کرد. در ادامه همین برنامه به گلکسی گیر میپردازیم، گجت جدید سامسونگ که در واقع یک ساعت مچی دارای سیستم عامل و متصل به اینترنته. هر سه محصول جدید سامسونگ در اوائل پاییز امسال در 149 کشور جهان به صورت همزمان به مشتریان عرضه میشن. رونمایی های این هفته منحصر به سامسونگ نبود. آمازون هم در این هفته از نسخه جدید کتابخانه الکترونیکی خودش کیندل رونمایی کرد. کیندل جدید به لحاظ ظاهری بسیار شبیه به آخرین مدل عرضه شده کیندل، یعنی کیندل پیپر وایت، اما ویژگی های سخت افزاری قابل توجهی داره. ویژگی هایی که در این بخش از برنامه بیشتر از اونها میشنوید.
کیندل جدید که در واقع ششمین نسل از کتابخانه الکترونیک محبوب آمازونه از پردازشگر قدرتمندتری برخورداره، طوری که 25% سریعتر از نسل پیشین خودش کار میکنه. علاوه بر این نسبت کنتراست صفحه هم تا حد امکان بالاتر رفته، به طوری که در کیندل نسل 6 هم میزان سفیدی صفحه و هم میزان سیاهی حروف و علامت ها به مراتب بیشتر از نسل قبلی کیندله. قابلیت‌های لمسی کیندل جدید هم در حد قابل توجهی افزایش پیدا کرده، به طوری که آمازون ادعا کرده که قابلیت لمسی کیندل نسل 6 حدود 20% بیش از نسل قبلی کیندله. نسل تازه کیندل پیپر وایت که این هفته رونمایی شد، از آبان ماه امسال در اختیار مشتریان قرار می‌گیره و قیمت مدل پایه اون که امکان اتصال به اینترنت بی سیم رو داره $119 اعلام شده.
حالا که در حال هوای کتابخانه‌های الکترونیکی هستیم، این را هم بگیم که آمازون امکان تازه‌ای را برای بخشی از مشتریان خودش در نظر گرفته که پیش از این نسخه چاپی کتاب را از آمازون خریدن ولی الان علاقه‌مندند که نسخه الکترونیک اون کتاب رو روی کیندل خودشون داشته باشند. تسهیلات جدیدی که آمازون برای مشتریانش در نظر گرفته به این صورته که اگه شما پیش از این نسخه چاپی کتابی رو از آمازون خریده باشید و این کتاب نسخه کیندل هم داشته باشه، شما میتونید با پرداخت حداکثر $3 اون رو به کیندل خودتون منتقل کنید. تا حالا 10,000 کتاب عرضه شده در آمازون در شمول این طرح قرار گرفتن که البته حتی میتونید نسخه کیندل برخی از این کتاب ها رو مجانی از آمازون دریافت کنید. حالا اگر شما هم از اون دست افرادی هستید که پس از به دست گرفتن کیندل از خرید نسخه چاپی کتاب مورد نظرتون پشیمون شدین، میتونید فهرست کتاب‌های کیندل رو مرور کنید و اگر تخفیف ویژه نسخه کیندل مشمول حال شما میشه، بیدرنگ نسخه چاپی رو به کسی یا جایی هدیه کنین و نسخه الکترونیک این کتاب رو بلافاصله روی کیندل خودتون منتقل کنید.
شنونده برنامه .com هستید.
خب حالا که از چند محصول جدید سامسونگ و آمازون گفتیم، سریع هم به اپل بزنیم که قرار هفته آینده از چند محصول جدید رونمایی کنه. آیفون 5S و آیفون ارزان قیمت 5C دو محصول شرکت اپل هستن که انتظار میره هفته دیگه رسماً از اونها پرده برداری بشه و قابلیت‌های جدیدشون به علاقه‌مندان به محصولات اپل معرفی بشه. علاوه بر این انتظار میره که اپل نسخه جدیدی از اپل تیوی رو هم راهی بازار کنه و در مورد ویژگی‌های نسخه جدید در نشست هفته آینده خودش توضیح بده. اپل همچنین از iOS 7 تازه‌ترین نسخه از سیستم عامل موبایلی خودش پرده برداری می‌کنه که از جمله به لحاظ گرافیکی تغییرات زیادی نسبت به سیستم عامل کنونی این شرکت داره.
فناوری‌های فردا.
اما محصول دیگه‌ای که سامسونگ این هفته رونمایی کرد رو در بخش فناوری‌های فردا بررسی می‌کنیم، نه به این خاطر که این محصول یکی از رویاهای خالقان فناوری‌های جدیده که هنوز جامعه عمل نپوشیده، بلکه بیشتر به این دلیل که شرکت‌های زیادی در یکی دو سال گذشته روی محصولی کار کردند که شما رو به دنیای فیلم‌های جیمز باند می‌بره، جایی که جیمز باند از ساعت مچی خودش برای مکان نمایی یا راه اندازی وسایلی استفاده میکنه که در اطرافش قرار دارن. سامسونگ این هفته پیش از خیلی از شرکت‌های رقیب از گلکسی گیر رونمایی کرد. یک ساعت مچی مجهز به فناوری اندروید که فقط و فقط یک ساعت مچی نیست و میتونه برای شما در نقش تلفن، دوربین عکاسی و یا حتی وسیله‌ای برای چک کردن ایمیل یا پیام‌های کوتاه ظاهر بشه. در این بخش از برنامه بیشتر در مورد ساعت هوشمند سامسونگ میشنوید.
ساعت هوشمند سامسونگ که یه دستگاه مکمل برای گوشی‌های هوشمند این شرکته، یه صفحه نمایش 1.3 اینچی داره و به کاربر امکان میده که پیام‌ها و ایمیل‌ها و یادداشت‌ها رو مستقیماً از روی مچ دستش مطالعه کنه. با این ساعت هوشمند شما همچنین میتونید درست مثل فیلم‌های علمی خیالی از اطراف خودتون هم عکس بگیرین. گرچه ارزیابی‌های اولیه میگه که به ویژه عکس‌های رنگی گرفته شده با این ابزارک جدید کیفیت بالایی ندارن. با توجه به اینکه ساعت هوشمند سامسونگ سیستم عامل اندروید داره، چندین اپلیکیشن کاربردی محصول سامسونگ و شرکت‌های همکار روی این ابزارک جدید قابل اجراست. علاوه بر این میتونین مستقیماً از طریق صفحه نمایش این ساعت تماس‌های تلفنیتون رو پاسخ بدین یا اونها رو رد کنین. با این حال ساعت هوشمند سامسونگ جایگزینی برای تلفن همراه نیست و فقط ابزار مکملیه برای نمایش و کنترل بعضی از قابلیت‌های گوشی همراهتون که از طریق بلوتوث به گوشی شما مرتبط میشه و بعضی از کارکردهای اون رو به عهده میگیره. این محصول جدید یه پردازشگر 800 مگاهرتزی و رم 512 مگابایتی داره و در حالی در نیمه پاییز به بازار میاد که قیمت اون $300 تعیین شده.
خب همطور که گفتیم سامسونگ تنها شرکتی نیست که در سالهای اخیر روی پروژه ساعت هوشمند کار کرده. انتظار میره که به زودی اپل هم ساعت هوشمند خودش موسوم به آی واچ رو راهی بازار کنه. در پایان برنامه دیگه از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.